تفاوت ابراء معول و صلح مهریه. ما ابراء معول بنویسیم یا صلح مهریه و تفاوت اینا چیه؟ خب داشتیم راجع به ابراء معول صحبت میکردیم، ماهیتا محل اختلاف خیلی از علما و فقها گفتیم نسبت به ابراء معول ایراد دارن. صلح مهریه ماهیتا ماهیتش روشنه، هیچ معنی نداره. نوشتن ابراء معول ایقاعه، صلح مهریه عقده. ابراء معول قبول زوج لازم نیست، در صلح مهریه قبول زوج لازمه. ابراء معول احتمال اختلاف تفصیلی بیشتری داره، ولی صلح مهریه امنیت حقوقی بیشتر و قدرت مانو برای تنظیم سند رو داره. در دکترین حقوقی اساتیدی همچون مرحوم دکتر کاتودریان، آقای دکتر صفایی، دکتر امامی عموما معتقدند که ابرای عمل حقوقی اسقاطی است و با اخذ عوض سازگاری کامل ندارد. به همین دلیل اصطلاح ابرا معوض از نظر تحلیلی دقیق نیست. نکته مهم برای همکاران عزیز، در تنظیم اسناد ابرا باید صریحا قید شود که زوجه با اراده و اختیار کامل. این در اکثر اسنادی که قائم به شخص هست توصیه میکنم این جمله رو به کار ببریم که اراده و اختیار بدون اجبار و اکراه، یعنی اجبار و اکراهی در تنظیم سند نبوده، با اراده و اختیار در کمال صحت تن و روان زوج را نسبت به تمام یا مقدار معینی از مهریه من بری ذمه کردم. این جمله رو اولش بیارین. چرا؟ در عمل بسیاری از دعاوی ابطال اسناد ابرا مبتنی بر ادعای اکراه یا عدم آگاهی زوجه است. بسیاری از اسناد ابرایی که تا الان در دادگاه ها باطل شده، دلیل زوجه برای تقاضای ابطال اکراه یا عدم آگاهی از مفاد سند. بنابراین احراز هویت، اهلیت، رضایت در امضاء سند اهمیت اساسی داره. یه نمونه سند ابرام مهریه است که خب الان نمیشه نشونش بدیم، اقرار به وصول مهریه. خب اقرار، همه عزیزان مستحضرن که اقرار اخبار و امریست به ضرر خود به نفع دیگری. در قانون برعکس، اقرار به نفع دیگری به ضرر خود، تعریفی که در قانون مدنی داره. خیلی وقتا من شاهد بودم طرف رفته دفترخونه نسبت به نفع خودش یه چیزی رو گفته که فی الواقع اعلام بوده و همکار ما اینو تحت عنوان اقرار نوشته. به این نکته هم همکارای مخصوصا همکارای عزیز جدید و ورودمون توجه کنن که اقرار در قانون مدنی تعریف خاص خودش رو داره. حتما باید یک ضرری برای مقر در اقرار موجود باشد. اگر ضرری وجود نداشته باشه میشه اعلام، یا نفعی وجود داشته باشه مثلا اقرار نیست. پس توجه به معنی اقرار در قانون مدنی جزء ضروریاته. اقرار به وصول مهریه سندی است که در آن زوجه صراحتاً، تصریح خیلی مهمه، بدون اجبار و اکراه اقرار به وصول مهریه مندرج در نکاحیه میکنند. مبنای قانونی این جریان مواد 1259 و 1275 قانون مدنی. ماده 1259 میگه اقرار عبارت است از اخبار و حقی است برای غیر به ضرر خود. ماده 1275 قانون مدنی، هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد شد. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. این هم مستند. تحت چه شرایط اقرار به وصول مهریه بنویسیم؟ اولا خب چه مستنداتی برای نوشتن اقرار به وصول مهریه ما نیاز داریم؟ مستند به بند 152 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی دفاتر اسناد رسمی صرفاً در مورد انتقال صداق و یا اقرار به وصول مهریه تکلیف دارند که استعلام بقای حقوق زوجه رو از دفتر ازدواج تنظیم کننده سند نکاحیه جویا بشه، فقط در رابطه با اقرار به وصول مهریه یا انتقال مهریه. ما در رابطه با ابرام مهریه تکلیفی به گرفتن استعلام از دفاتر ازدواج نداریم، اما بهتره بگیریم. چرا بهتره بگیریم؟ حالا بحث اجراییگر و ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اومده برامون حل کرده فرمان شاه دکتر متینه، ولی مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینه که وسط کار که شما دیگه زوجین در اوج درگیری ان و این یکی میخواد اونو به قول معروف ناقض کنه، این یکی اون یکی، یهو میفهمین اینا یه وصول هم دارن، یه بخشی از مهریه رو زوجه حالا میگه من یه دو سکه فلان سال هم گرفتم، اونجا اگه بگین حالا بگی برو یه نامه از دفتر ازدواج جواب بگیر، بیار یکی از افرادی که جر میخوره سر دفتر، اونا دیگه در اوج یعنی در حال انفجارن، زندگیشون داره از هم میپاشه، یهو شما یه نامه میدی دستش میگه حالا برو از دفتر ازدواج برای من استعلام بیار که آیا چون میخوان سند وصول بنویسین دیگه، و در سند وصول طبق بنده 152 مجموعه بخشنامه ها الزام داریم که حتما از دفتر ازدواج استعلام کنیم، اونجاست که دیگه به قول ما گناوادی ها دعوا ترازو میشه، جنگ مغلوبه میشه تو دفتر. پس یعنی همین مهریه رو یا کابینی که در سند نکاحی هست بخواد منتقل کنه، بگه من مهریه رو میخوام صلح کنم به نام شما، منظور صلح مهریه است. خب ما به دلیل این که ممکنه این اتفاق بیفته همون اول چیز رو بگیریم، ضمن این که یه نفع مادی هم برامون داره. حالا آقای دکتر سالار به مطلب قشنگ اشاره کردن، ما اگر استعلام کنیم از دفتر ازدواج و بگه که اجرایی صادر شده، یه تونه گواهی امضا هم برای دفترخونه این وسط میفته تو کوزمون، اونم یه فرم مخصوصیه که برای اعلام به دفتر به دایره اجرای ثبت زوجه باید گواهی امضا کنه که آقا پرونده ما رو در دایره اجرا ببندید، من به حقوقاتم رسیدم، پرونده اجرای منو ببندید. خب یه گواهی امضا هم اینجا میاد برای دفترخونه بالاخره هر باری به هر جهت. جان
اگر قابل واگذاری هم هست حقش به پدرش،
بله حق قابل واگذاری
از این جهت بیاد سند اقرار وصول بس، ولی قبلا واگذار کرده چه کلمه اقرار از جهتش شاید بگیم که
خب این نکته قشنگیه، زوجه قبلا رفته مهریه‌اش رو صلح کرده به باباش، یا حق دیگه قابل واگذاریه؟ مگه نمیتونه صلح کنه؟ حالا میاد تو دفترخونه ابرا می‌نویسه، ما که خبر نداریم. قاعدتا وقتی صلح بکنه ما اینو باید در سند نکاحیه اخبار بکنیم بیاریم، ولی گاهی اوقات میره میگه خب سندم گم شده، از آجای انتظامی رونوشت میگیره میاره. اگر دفترخونه قبلی به تکلیفش درست عمل کرده باشه، یه نامه هم روی صلح میزنه میگه ببر بده دفتر ازدواج اونجا هم اخبار کنن که اگر بعد رفت رونوشتی گرفت در اون رونوشت هم قید شده باشد که آقا ایشون قبلا این مهریه رو صلح کرده، یعنی ممکنه طرف به لج باباش که قبلا مهریه رو صلح کرده ازش هم پول گرفته یا شخص ثالث، بعد بیاد همون مهریه رو پیش ما ابراء کنه، از این اتفاقات ممکنه بیفته. طرف مهریهش رو فروخته، اصلا پول لازم داشته 100 تا سکه، شوهرش هم ملاحت داشته در پرداخت، گفته آقا خیلی خب من 100 سکه رو به دوستم، بیا من این 100 سکه رو به 10 سکه به تو صلح میکنم، مگه نمیتونه؟ بعد تو سند نکاحی اخبار نشده، به دفتر ازدواج هم نامه نوشته نشده، فردا با شوهرش میره میگه بیا من بریم مهریه‌مو ابراء کنم، میاد دفترخونه مهریه رو ابراء میکنه، بلند میشن از کشور خارج میشن، او بدبختی که این مهریه صلح شده بهش سرش بی کلا میمونه. از این اتفاقات میافته، یعنی ما صبح به صبح، من همیشه به دوستانی الان کلاسای همکارای جدید ورود میمونم میگم صبح که از خونه میام بیرون یه صدقه بندازم. چرا آی دکتر؟ ولی خب ما نداریم، تا داخل سندامون چنین چیزی نداریم، ولی اگر بنویسیم که ضمناً زوجه اقرار نمود که تاکنون مهریه خود را به هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی صلح یا واگذار ننموده تحت هیچ از عناوین حقوقی، خب چه اشکالی داره؟ این بهتر هم هست، ولی متن رو یه جوری دیگه باز برای بعدش برای دادگاه اینا پیچیده تر میکنه. بهتر اینه که ما به وظیفمون درست عمل کنیم، اگر سند صلحی نوشتیم در سند نکاحیه اخبار کنیم، وارد کنیم، به دفتر ازدواج هم یه نامه بدیم آقا این زوجه مهریهش رو صلح کرد، اونجا 100% اگه فردا بخواد بره رونوشتی بگیره سر دفتر ازدواج، سر دفتر محترم ازدواج می‌نویسه ضمناً نسبت به این مهریه یه سند صلح‌نامه در دفتر فلان قبلا نوشته شده، او وقت من نوعی هم به لحظه سر نمی خورم دیگه.
این چندین مورد بود همکارای دفاتر اسناد رسمی طبق همین که تو بند 150 بحث اقرار به وصول یا وزنه از ما استعلام من میدیدم که بعضا یه نامه میاد ابرا شده
زنده باد. این یه مطلب دیگه، اگر اگر استعلام نکنیم و چنین اتفاقی هم افتاده باشد، حتی حداقلش اینه که دوبار تا دادگاه باید بریم و بیان. حالا تایش میگیم ما طبقی این بند تکلیفی نداشتیم، ولی سری که درد نمی کنه دست ما نمیدونم بنداده کافی شغل ما. من دیروز خدمت عزیزان عرض کردم هیچ سردفتر عمر با کمال نکرده. آقای استاد سالار میدونن دیگه، همکارای پیشکسوت ما هیچ کدوم 10 سال بعد از بازنشستگی سالم نبودن. حالا اگر بگیم در قید حیات بودن، یه سکته رو زده بودن. خدا شاهد من همین امروز به مرز سکته رسیدم. از دست یه خانمی اومده بود، حالا باز بگذره برام خانم محمدی منا اختار میدم. مستند به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چنانچه زوجه پس از صدور اجرایی در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، اهم از اجرایی اسناد رسمی آرا و محاکم قضایی هر دو تا رو گفته، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیمه عشر دولتی معاف است و تنظیم سند ابرا بدون استعلام از اداره اجرا بلا مانع خواهد بود. یعنی اگر هم استعلام کردین و گفتن که آقا اجرایی صادر شده، نیاز اینجا بعضی از همکارا مثل اسناد رسمی رهنی که اجرایی صادر میشه و ما حتما باید از دایره اجرا استعلام بکنیم که نتیجه این اجرایی چی شده، در تو اسناد مهری هم میگن نه اجرایی صادر شده، حتما از دایره اجرا بپرسین بعد سند تنظیم کنین. نه نیازی نیست، اینم مستند قانونیش. چرا که در هر مرحله ای که مهری اقرا بشود، نیم اوش ساقط می شود، چون حق دولتی وجود ندارد، در اینچه نیازی نیست استعلام کنیم. حالا پرونده در هر مرحله هست، به محض اینکه در هر مرحله زوجه بگه من مهریم رو ابرا کردم و نامش رو زوج ببره به دایره اجرا، پرونده همونجا مختومه میشه، یک ریال هم اداره سخت از زوجه نمیگیره. ماده 265 قانون مدنی مقرر داشته هر کس. آها، داریم وارد قسمت شیرین ماجرا میشیم که باز ما خیلی ها به روال تجربی یه کارایی میکنیم که بعد تالی فاسد، اونم بحث ایفای نارواست. همه عزیزان بحث ایفای ناروا رو شنیدن و نسبت بهش ماده 301 302 قانون مدنی و ماده 265 قانون مدنی رو مستلزمی میگه. ایفای ناروا اینه که من مالی رو من غیر حق دریافت کنم یا مالی رو من غیر حق به کسی بدم. در هر دو صورت میگن پرداخت کننده مستحق دریافته و دریافت کننده ملزم به برگردوندن ماله، به شرطی که مالی رو من غیر حق من دریافت کرده باشم. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ ماده 265 میگه هر کس مالی را به دیگری میدهد، ظاهر یا ظاهراً در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد، میتواند استحضار کند. آن چه اتفاق افتاده؟ زوج و زوجه اومدن دفتر خونه، زوجه میگه من یه خونه شوهرم گرفتم، من سر دفتر برمدارم سند ابرا مینیسم، یه ابرا براش مینیسم خوشحال. زوج میره بیرون یه دادخواست میده، میگه خب اون خونهی که گرفتی بابت چی بود؟ میگه بابت مهریم. میگه تو که مهریت ابرا کردی. ابرا یعنی من هیچی نمیخوام، اسقاط بود دیگه. چیزی که اسقاط شده، این مالی که گرفتی بابت چی بود؟ این ایفای نارواست، برش گرد. نمیتونه؟ ما چیکار کردیم؟ جنایت در حق زوجه. ماده 301 و 302 قانون مدنی صراحت داره، میگه ماده 301 کسی که عمدن یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم از آن را به مالک تسلیم کند. یه خونه گرفتی از این برم ابرا کردی، خونه را برگردن. ماده 302 میگه اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق عقد کرده است استحضار کند. زوج میگه من فکر میکردم بدهکارم، دادم بیشون، حالا ایشون ابرا کرده، من بدهی ندارم، برگردون. مستند به دو تا ماده محکم قانون مدنی و باید برگردون. راکار چیه؟
صد دفعه ابتدای یک جمله بین پیرو صد قطعی شما دفتر فلان بر ادامه بده کافیه؟
ببینید اصلا وارد مبحث ابرا نباید بشیم. اینجا ما باید یا اقرار به وصول بنویسیم یا صلح. اصلا ورود به مبحث ابرا در این رابطه، چون اگه بنویسیم در قبال سند فلان که میشه ابرا معوض، و ما قبلا ثابت کردیم که ابرا معوض وجاهت قانونی ندارد. پس تنها راهکار ما استفاده از سند صلح که بهترینه به چند جهت که عرض خواهم کرد، و یا استفاده از سند اقرار به وصول. حالا همون اقرار به وصول هم توش نکته ها داره ها، که ما راحت از کنارش رد میشیم. مستند به مواد 200 ایفای ناروا، مستند به مواد 265 و 301 قانون مدنی و 302 قانون مدنی، چنانچه زوجه در قبال مهریه مندرج در سند نکاحی خود بخشی یا همه مهریه را به صورت سکه، سکه است مهریه، سکه رو سکه میگیرد. نکتهش که عرض کردم اینجا بود، یه وقت از مهریه طرف پوله، پول رو سکه میگیره، سکه رو سکه میگیره، سکه رو ماشین میگیره، سکه رو چک میگیره، سکه رو سفته میگیره، سکه رو خونه میگیره. اینا همه روال عمل ما متفاوته. در فیلم مارمولک میگه به تعداد افراد آدم راههای رسیدن به عالم، راههای رسیدن به خدا متفاوته. در هر کدوم از این مواردی که عرض شد نحوه تنظیم سند متفاوته، ولی ما همه رو با یک چوب میدونیم. آقا یا اقرار با وصوله یا ابرا. قسم بخوره این چیزی تا الان غیر از این نوشته. شما سوال نمیشتین؟ خدا خیر. جان بله. نه نیازی نیست، اون دیگه به نفع شماست، ولی نیازی نیست. قانون صراحت ماده قانونی داریم دیگه. مهریه در هر مرحله‌ای که توسط زوج پرونده مختوم شود، یک ریال بهش اولا نیمهش تعلق نمیگیره، دوما نیاز نیست. شما همون سنده، ما یه فرمی داریم چاپی که اداره ثبت داده به دفترخونه ها از قدیم الایام، زوجه گواهی امضا میکنه، ریاست محترم اداره اجرای ثبت، چون این جانب فلانی از زوجه سند نکاحی شماره فلان موضوع پرونده اجرایی کلاسه شماره فلان به کلی حقوقات خودم رسیدم، مصدی نسبت به مختوم نمودن پرونده این جانب اقدام نمایید، یه گواهی امضا میکنیم. جان خب بگین دفتر من بهتون میدم. قطعی؟ مهریه رو قطعی بنویسیم؟ نه اصلا اون که خب ببینین اون یه وارده. ببینین در قدیم، یعنی از قدیم و به شکل درست میگن از صلح و سید العقود، شما دستتون تو سند صلح بازه بازه، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، ولی در سند قطعی شما چه اختیاراتی ندارین. بنابراین چرا بیام خودمون رو محدود بکنیم؟ وقتی ما میتونیم یه سند صلح بنویسیم توش حتی اعاده به وضع سابق مهریه رو بیاریم، چرا استفاده نکنیم؟ چرا بیام قطعیش کنیم که تموم باشه، این شرط و جوری توش نتونیم بیاریم؟ عرض میکنم خدمت. بله، گفته مستند به ماده 265 و 301 قانون مدنی، چنانچه زوجه در قبال مهریه مندرج در سند نکاحی خود بخشی یا همه مهریه را به صورت سکه، نقد یا مال به مقوامال، یه مالی هرچی دریافت کند، نحوه عمل سردفتر محترم چگونه است؟ حالا اول تعریف ایفای ناروا رو گفته. ایفای ناروا آن است که کسی به اشتباه مالی را به دیگری تسلیم کند. مثلا اگر شخصی دین خود را اشتباه به شخصی غیر از طلبکار بپردازد، ایفای ناروا صدق میکند، میتواند آنچه را که پرداخت کرده است بازپس گیرد. خطرات تنظیم سند ابرا در این موارد چیست؟ تنظیم سند اقرار به وصول چه تالی فاسدی دارد؟ چرا توصیه به تنظیم سند صلح میشود؟ پاسخ این سوال رو اینجا عرض کنم. یه نمونه سند اقرار به وصول مهریه اینجا آورده بودم براتون، که خب ما در سند اقرار به وصول مهریه می‌نویسیم در تاریخ زیر حاضر گردید زوجه خانم فلانی بعد از حضور در کمال صحت تن و روان بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف شرعی و قانونی نمود، مبنی بر این که همه یا یه تعداد از سکه های مندرج در سند نکاحی شماره فلان موضوع دفتر ازدواج شماره فلان را از زوج آقای فلانی دریافت نمود و من بعد نسبت به این تعداد سکه هیچ گونه حقوقی ندارد و در صورت ادعا جز دعاوی کاذبه را بلا اثر خواهد. این نمونه اقرار مهریه است که ما به شکل روتین میتونیم بنویسیم. اما اینجا عکسش هم گذاشته بودم، چرا سند صلح بنویسیم؟ خب ما میتونیم سند اقرار رو وصول بنویسیم به شرطی که سکه رو سکه بگیره. اگر در دفتر شما سکه رو سکه کسی گرفت، فورا برایش یه سند اقرار رو وصول مهریه بنویسیم و خودتون خلاص کن. اما گاهی اوقات طرف میاد میگه هم دیروز من یه نمونه داشتم سندش هم آوردم براتون. طرف اومده میگه من یه خونه گرفتم در گلبهار، وکالت بلاعدل فروش رده به نام من، قراره 4 تا چک هم به من بده، 4 تا چک 250 میلیون تومان در 4 ماه. خب اولین چیزی که به ذهن من سردفتر میرسه میگم که خب داره یه چیزی میگیره یه اقرار به اصول بنویسه. حالا آمد چکا برگشت کن، خونه رو که بالاخره وکالت زده به نامش، اومد و رفت یه عملی فعلی یا ترک فعلی انجام داد که اون وکالت منجر به تنظیم سند به نام زوجه نشد، از این برم به قول فرمایش سرکار خانم ما سند قطعی نوشتیم یا اقرار به وصول نوشتیم. اقرار به وصول دیگه منجز تنجیز داره داخلش، مهریه از بین رفته، چه باید بکنیم؟ با سند صلح بنویسیم. و چه صلحی؟ صلحی که نه با شرط فصل که بعد هر وقت دلش خواست فسخش میکنه. صلح مشروط باید بنویسیم، شرط فصل نه. شرطش رو درست فرمودین، فسخش رو نه. صلح مشروط باید بنویسیم، صلحی که درش قید بشه که چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل زوج که اینجا میشه متصالح تو سند صلح، تنظیم سند قطعی ملک مورد وکالت شماره فلان این دفتر با اشکال مواجه بشه و منجر به صدور سند به نام زوجه نشه، مهریه زوجه اعاده به وضع سابق میشود و حق داره با استرداد آپارتمان به زوج با صدور اجرایی مطالبه مهریش رو انجام بده. خیلی پیچیده شد؟ وکالت دادم، فردا صبح میرم یه چک میدم به دوستم، میگم برو برگشت بزن این ملک بازداشت، یعنی سنش بدم من، بعد زوجه بزنه تو سرش، از این برم اقرار به وصول نوشتیم، مهریش از بین رفته، خونه هم سند به نامش نمیخونه. آره به اونم میرسیم. چشم چه کشیدم جان دلم. بله ما یه نمونه از سند صلحی که تنظیم میکنیم یا اقرار یا اقراری که می‌نویسیم ضمیمه نامه‌ای که به دفتر ازدواج می‌کنیم می‌فرستیم دیگه، بالاخره میگیم ما چی تنظیم کردیم. ممکنه ما بنویسیم اقرار به وصول در حالی که 5 تا سکه رو مثلا وصول کرده باشه، پس نمونه سند رو با ضمیمه ناممون بکنیم که دفتر ازدواج بدونه آقا این اقرار به وصول مربوط به 5 سکه، مربوط به همه مهریه نیست. چک کشیدم جان. حالا الان میرسیم بهش. الان بله مسئول مسامحی با تنظیم میشه عرض میکنم. الان دارم اینجا دقیقا بند سومش امکان تنظیم سند صلح مسامحی هست. چشم. خب چک کشیدم دادم دست خانم، فردا چک وصول نمیشه، از طرفی دفترخونه اقرار به وصول نمیشه، خانم هم مهریه رو نوشته گفته من در قبال چهار بچه، قانون میگه برو چک تو بگیر، مهریه دیگه کاربردی نداره دیگه اینجا. ولی ما در سند صلح این اجازه رو داریم بگیم اگر چک ها نکول شد مهریه به وضع سابق عاده می شود، برای که ظلمی به زوج نشه زوجه مکلف است چک ها رو به زوج مسترد کن. اینجا دیگه نه به زوج ظلم کردیم نه به زوج، نه هم پیازه رو بخوره هم چوبه رو، هم طرف از آخر بخوره هم از توبره، هم برای چک ها رو وصول کنه هم بیاد مهریش به وضع سابق بشه، نه تسلیم میکنیم تو سندمون. و صلح این اجازه رو به ما میدهد، خوشبختانه سند صلح مشروط میتونه باشه، شروطش هم به شرطی قانون مدنی صراحت دارد. هر صلحی جایز است به شرطی که خلاف قانون و شرع نباشه. هیچ محدودیتی ما در سند صلح نداریم مگر اینکه وارد حلال خدا را حرام کنیم، حلال حرام خدا را حلال کنیم. خیلی راحت میتونیم بگیم امکان گنجانیدن جان. بله خب من دیروز یکی مثل همون داشتم نمونهش هم آوردم، خونه در گلبهار بود، سند نداشت، ما وکالت بلاعت زدیم، داراییش هم گرفتیم، وکالت بلاعت زدیم به نام زوجه که فردا گرفتار دارایی نشه، گفتیم آتا نو ما سندهاش صادر شد میتونی بری سند تو بزن، اصلا سند نداشته باشه. نه ببینین اتفاقا ما یه نمونه سندی داریم تو دفترمون به نمونه برهان معروفه. این نمونه سند میگه اول برو این ملک رو برای من بخر، اسنادش رو تنظیم کن به نام من، من به عنوان مالک شدم، اون موقع شما حق داری استعلامات لازمه رو بگیری و این مال رو بفروشی، هیچ معنی هم در قانون براش نیست، از این نوع وکالت ها استفاده کنی برای اونجور ملک ها. اول بره مال رو به نام موکل بخره، سند به نامش بزنه، بعد که مالک شد استعلام ها رو بگیره، حق فروش داشته باشه، دارایی هم مالیاتش رو میگیره الان، خب به خاطر اینکه بار مالیاتی هم به گردن لوجه نیفته مالیات رو میگیره تا 9 ماه مالیات به حق و ثبت و قانون الزام قابل استناده. اگه در این 9 ماه سندش صادر شد لوجه میتونه بره سند رو اول به نام لوج بزنه، بعد انتقال بده با همون وکالت به نام خودش. اگه هم صادر نشد بعد 9 ماه فقط یه مالیات حق و ثبت ضرر کرده، ولی یه وکالت بلاعت دستشه، چون اینجور وکالت ها رو بعضی همکارا میگن آقا بلاعت ندنیم که اینجوری خوب فایده ای نداره، به درد نمیخوره، مثل وکالت طلاقای مدت دار. خواهش میکنم، استدعا میکنم وکالت طلاق و مدت دار نزنیم. چرا؟ چون ممکنه زوج کاری بکنه که زوجه نتونه به طلاق برسه و این وکالت مدتش تموم بشه، از اون ورم زوجه مهریه رو ابرا کرده، زن رو بدبخت میکنی، اون زن با تا آخر عمرش بسوزه بسازه و با اون مردی که انتقامش رو اینجوری ازش گرفته زندگی کنه و طلاقش نده و این ظلمش به گردن ما، حق و ناسش به گردن من و شما. وکالت طلاق مدت مگه چرا؟ ابرا مهریه نباشه، اقرار به وصول مهریه نباشد، نوشتنش معنی آ برای 6 ماه یه وکالت طلاق بنویسید. ولی اگر آمد و دیدیم زوج چه در دفتر دیگه چه در دفتر شما مهریه را ابرا کرد، وکالت طلاق مدت دار التماسن خواهشن ننویسیم که مدیونیم، یعنی اون پول حرامه. امکان گنجانیدن گفته مزایای تنظیم سند صلح، جلوگیری از بروز ایفای ناروا و طرح دادخواست علیه زوجه توسط زوج. امکان گنجانیدن شروط بسته به شرایط قرارداد، دستمون بازه، هر چی میخواهد دلتان گر بنویس، فقط خلاف شرع و قانون نباشه. امکان تنظیم سند صلح مسامحه. سوال سرکار خانم علمدار، گاهی عوضینی که در سند صلح ما داریم نسبت بهش صلح رو انجام میدیم مطابقت قیمتی با هم دیگه نداره. سکه خانم 200 سکه است، 200 تا 180 میلیون تومان روش 15-16 میلیارد تومان پولش میشه، خونه ای که داره زوجه میگیره 5 میلیارد پولشه، یعنی 200 تا سکه رو داره با 5 میلیارد تومان معامله میکنه. اینجا بحث اسقاط کافه خیارات و قبونات و خیار قبن و اینا پیش میاد، فردا میره ادعا میکنه آقا من مغبون شدم، من 20 میلیارد سکه رو نرخ اتحادیه سایت طلا جواهر رو میره در میاره، میگه سکه من بوده 20 میلیارد تومان، آقا به من 5 میلیارد داده سر من کلا گذاشته. خب آقا و خانم توافق کردن مبنی بر این که آقا یه خونه 5 میلیاردی رو با سکه 20 میلیاردی معامله بکنن، تکلیف ما چی؟ خب صیغه صلح مسامحه ای در این رابطه چاره و راهگشای کار ما میگه آقا من میدونم که ارزش مالی که دارم میدم 20 میلیارد تومنه، ولی اینو با یک شاخه نبات با 10,000 تومن به صیغه صلح مسامحه ای دارم صلح میکنم به خانمم یا به همسرم، یا در قبال دریافت 5 میلیارد تومان من این 20 میلیارد تومان رو صلح میکنم به همسرم. چه اشکالی داره؟ اصلا خودش صلح عقد خارجه دیگه، صلح که عقد لازمه دیگه، صلح خودش عقد لازمه. در ضمن عقد لازمه صلح ما داریم میگیم آقا ایشون 20 میلیارد رو به صیغه صلح مسامحه‌ای مقاولهی صلح کرد به 5 میلیارد تومان. در انتها ممکنه فردا بحث قبن فاحش و افحش پیش بیاد. تو قسمت اسقاط کافه خیارات و قبونات می‌نویسیم اسقاط کافه خیارات و قبونات خصوصا قبن فاحش بل افحش از طرفین به عمل آمد، که فردا نره بگه من مقبون شدم. این تمامه دیگه، دیگه مولای دردش نمی. پس صلح مسامحه ای هم یکی از مزایای استفاده از سند صلح در چه شما اقرار به وصول می نویسین، میگین آقا 5 میلیارد مهریه شو ببخشید در قبال دریافت یک ماشین 2 میلیارد تومانی اقرار به وصول نمیش. فردا میره میگه من کلاس هم رفته، من مقبول شدم. نمیتونه بگه جان؟ بله، یا مقبول شده، مثلا موکل من بودم، حالات روحیش خوب نبوده، این هم گواهی پزشک قانونی که ایشون تحت نظر روانپزشک بوده از دست همین آقا بردش محضر، اصلا به حال خودش نبوده و ازشته گفته من 5 میلیارد مهریه رو با 2 میلیارد. کدوم آدم عاقلی به نظر شما جناب قاضی چه این کاری میکنه که 5 میلیارد رو به 2 میلیارد بیاد بکنه؟ سنه دیگه نوشتیم اقرار به وصوله، میگه آقا بله ایشون مقبول شده، 3 میلیارد دیگه رو بده. حالا وکالت طلاق رو گرفته از بقول اون آقای خانم وزیر فرهنگ زمان سابق که رفته بود تو مجلس سنا بخونه که شاهنشاه آریامه سند رقیت مردم ایران رو باطل کرد، گفته شاهنشاه آریامه سندرقیت مردم ایران رو پاره کرده، سندرقیت رو پاره کرده، طلاق رو گرفته رفته، حالا یه وکیل اومده میگه 3 میلیارد دیگه رو بده. بعد اول اینجا چیکار میکنه؟ میاد شکایت میکنه من شما. اگه صرفا با خودشون کار داشته باشن ما کاری نداریم، ولی پای ما که گیر میفته اونجاش یه مقداری قضیه دردناک میشه، قسمت دردناک ماجرا میشه. ما باید بریم جواب بدیم آقای قاضی چرا تفهیم نکردی، چرا نگفتی بهشون، چرا سوال نزدی؟ شما میگی آقا من فیلم دارم که اینا اومدن گفتن یه همچین چیزی، میگه چرا سوال نزدی، جوابی نداری؟ بله الان رو چشمام چشم امکان تخصیص پرداخت، شما میتونید در سند صلح مهریه رو تخصیص کنید، آقا در 10 قسط اینقدی اینجوری پرداخت کنه و بعد در قبال نکولش هم اعاده به وضع سابق رو بیاریم. امکان درج شرط اعاده به وضع سابق در صورت عدول زوج از پرداخت اقساط یا شرایط سند صلح، این اختیار رو داریم که انجام بدیم. بله، طبق ماده 2 قانون ازدواج سند مهریه و مهریه از حق و سب معاف به مدت 70-80 سال. من دیروز خدمت عزیزان همکاری جدید گفتم پتروس رو میشناسین؟ پتروس یادتون هست تو کتابای فارسی بود یه زمانی، پتروس فرزندی بود که از هلند که رفتید سد داره چکه میکنه، انگوشش رو تو سوراخ سد کرد و یه شب مون سد نشکنه اون کشور آب ببره هلند رو. ما در کشورمون پتروس زیاد داریم، ولی اینا انگوشتاشون به جایی که سوراخ سد رو به قول معروف مسدود کنه میچرخه ببینه کجا آرامش داره، اون آرامش رو به هم بزنه، یه جایی امنه یه جایی عده‌ای دارن درست کار میکنن رو نظمن رو روالن، آقا بچرخونیمش اینا یک به قول مرو یه دوری بدیم شو. بعد تا 70 تا 75 سال استاد آقای دکتر سالار شاهدم ما در دفاتر اسناد رسمی صلح مهریه رو بدون حق و سب می‌زدیم مستند به ماده 2 قانون ازدواج، که میگه حق و سب مهریه از حق و سب معاف. متأسفانه در سال 1401 یا 400 جناب آقای دکتر اقبال معاون وقت امور اسناد یهو اصلا نمیدونم سر چی یه بخشنامه صادر کرد که آقا صلح مهریه مشمول عقد و سفر میشه و یه هزینه هنگفتی بابت حق و سفر به لوجن تحمیل شد. ما مینوشتیم سند صلح مهریه نهایتش 2 تومن 1 تومن 3 تومن تحریرش میشد 500 سکه طرف میومد صلح مینوشتیم با 3 میلیون تومن 4 میلیون تومن این سند نوشته میشد. خیلی هم شد زرفته، خیلی هم خوب محکم. یهو بخشنامه آمد آقا صلح مهریه کی گفته 70 سال شما میتیل نگیرید بکر. یهو هزینه سند صلح مهریه رفت روی مبالغ چیز. قانون بودجه سال 1400 کشور مسبب شد تا سقف 185 هزار میلیارد تومان برای سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی برای توسعه کاداست هزینه وصول کنند. حق و ثبت بود 0.5% که از نش 1%. و همین 1% چه سندها از ما پروند و چه ضررها به ما زد. من جمله اسناد اتومبیل. سند اتومبیل رو 28 اسفند 1399 طرف اومده دفتر من با 5 میلیون تومان تنظیم کرده، 5 فروردین 1400 با 10 میلیون تومان تنظیم میکنه. داده بنگادارا بلند شد. نماینده مجلسی که خودش مصوب کرده بود که ما 0.5% و 1% بگیریم میامد تو تلویزیون میگفت سردفترا پول زیاد میگیرن از مردم. پدر بیامرز، این قانونی خودت تصویب کردی، برو درستش کن. بگو آقا اصلا بابت سندهای اتومبیل از بیخ بنز میباخ مدل فلان با پراید لکنده مدل فلان رو 500 هزار تومان بگیرن سردفترا. اگه ما نگرفتیم پس یه روز دفتر خودت تصدیق کردی. بعد از اونجایی که حساب کتابی اون بالا نیست، دیوان محاسبات دیگه فراموش کرد. در بودجه سنواتی 1400 فقط برای یک سال تصویب شده بود که این 185 هزار میلیارد تومان رو وصول کنن. الان 5 سال میگذره هنوز کسی یادش نیومده این از قانون بودجه برداره. هنوز حق و ثبت ها 1%. درست آیدتو؟ هیچی هم نیست که، یعنی تو هم قانون مرکز یه نفر نرفته به مجلس بگه آقای مجلس این قانون سنواتی بود، این بودجه مال یک سال بود، ببندیم این 0.5% رو بذاریم مردم بیان سنداشون رو بزنن. سندای رهنی رفت از دفاتر، سندای اتومبیل رفت از دفاتر، مردم میان قرارداد خصوصی بنویسن تا میگیم آقا 1% مبلغ رو حق و ثبت بده، بار جمعی من در دفتر کنه فرار میکنه. و این ظلمیه که به من شما در اثر کاهلی قانون تهران متاسفانه و بی حساب کتابی دیوان محاسبات داره میشه. خب یهو برای اسناد صلح مهریه حق و ثبت شد اجباری. شما یه صلح مهریه می‌نوشتین 3 تومن، یهو باید بیاد طرف 33 تومن بده. یکی از اشکالات اسناد صلح مهریه هزینه شد. شما برای طبق بخشنامه آقای دکتر اقبال در همون سال گفتن سردفتر حق تسعیر سکه را ندارد، چرا که در وظایف سردفتران چیزی به عنوان تسعیر سکه قید نشده. حالا نکن تو وظایف ناجا تنظیم سند ماشین اومده بود، تو ماده 4 قانون تشکیلات ناجا از صلاحیت‌های ناجا اولش تنظیم اسناد اتومبیل بود، برای ما هم تعریف نشده که ما سکه تسعیر بکنیم. آقا تقویم کردن که قانون نمیخواد که سردفتر، پس در هیچ جای قانون هم نگفته که سند مثلا ببخشید در قانون دفاتر یه کاری که حالا شما دارین انجام میدین و الان تو قانون هم تسعیر نشده، وظیفه ما داریم تو قانون تسعیر نشده سردفتر باید زوجین رو قبل از این که وکالت طلاق صادر کنه بینشونه نصیحت شد به مرکی نکنیم، ولی کردن. تا دلتون بخواد تو این 5 سال گذشته ظلم روا داشتن. هزینه محاسبه هزینه سند صلح مهریه بر مبنای قیمت نرخ روز سکه است که از سایت اتحادیه طلا جواهر شما میگیرین، سکه رو تقویم میکنین به نرخ. حالا یا اگر بخواین هوای ابروجو داشته باشین، بر ابروجو عوضینش با هم مساوی نباشد، میتونیم اون عوضی که کمتره رو ممنوع وصول قرار بدیم. مثلا ارزش سکه طرف 20 میلیارد تومانه، داره 4 میلیارد میگیره، شما 4 میلیارد رو ممنوع وصول قرار بدیم. اگر نه میخوان مر قانون باشه و طرف هم جلو روتون داره 500 تا سکه از طرف میگیره، میگه خب تو داشت مال ما دیگه. ما که داریم میزن عربو رجوع رو میگم دیگه، ما خودمون دیگه نمیزنیم دیگه، ما سند طول مهریه داریم و سعی میکنیم مراد عربو رجوع هم بشه. ولی اگر دیگه نشد اقرار بنویسیم، اما در اقرارتون اگر شرط و شروط بخوام بذاریم نمیتونیم، اقرار مشروط نداریم، اقرار باید منجز باشه. اونجاست که باید طرف رو مجبور بکنیم که بیاد سندی بنویسه یا نه پاینده شه، به خاطر یه دستمال که قیدریه رو آتیش نمیکشن که آقا تو داری 500 تا سکه 300 تا سکه 200 تا سکه رو سول میکنی به خاطر 10 تا پول دست خونه نمیخواد. مثل بونگاه ها میمونه که 5 میلیارد طرف همین پریروز سه تا معامله پشت سر هم کرده بود 5 میلیارد کمیسیون گرفته، بعد اومده دفترخونه برای 10 تومن تحویل سند دفترخونه 10 میلیون داریم میگیریم، گفتن تو 5 میلیارد گرفتی بده بده، گفتن تو چی کار کردی؟ من دارم چی کار میکنم؟ تو همینجوری رو خود من 5 میلیارد گرفتی، به 10 میلیون من چشمته، بیا اینا بدم بزن به خدا میگیرن. مگه الان باب شده متاسفانه یه کار خیلی بد. در بسیاری از پرونده های قضایی زوجه ادعا میکنه که من مهریه‌ای دریافت نکرده ام. در بحث اقرار گفته در اقرار به وصول مقر زوجه اعلام میکند مهریه‌ام را دریافت کرده ام. این تفاوت اقرار و ابرای. در ابراد داین یا زوجه اعلام میکند از حقم گذشتم و ذمه مدیون را از بدهی بری کردم. این دو از نظر ماهیت با هم متفاوتند. مخاطرات عملی. در بسیاری از پرونده های قضایی زوجه ادعا میکند که من مهریه دریافت نکردم، صرفا به اجبار زوج یا اصرار وی سند را امضا کردم. اون مطلب که قبلا عرض کردم خدمتون، هرچند اصل بر اعتبار مندرجات سند رسمی است اما مگس نجس نیست، اما دل مالا دارد. این تایید قضیه مگر نجس نیست اما دل مالا داره. چرا بیان کاری بکنیم برای خودمون شر درستونیم؟ اشتنه بو من موازه تو هم قبل نبو جایی الذین آمنو اشتنه بو کسی در من زن این نبرده زن نه اسمم. چرا خودمون در مرده زن نقرار بدیم که ممکنه اون زن یا چرا اینقدر این خطاب به منه که میگن تو خیلی بدبینی اشتنه بو کسی در من زن، ولی اون اجتنب و منن موازه تو هم خطاب به شما. من خیلی سختگیری میکنم توی چیز، اگر برین نگاه کنین توی نشان زیر
نظر
کاربران دفتر من یکی نوشته خیلی آدم بیادب و بیتربیتیه. من رفتم اونجا هم با همه دعوا داره، بعد من رفتم در آوردم یه بچه بونگایی بود از سمت چیز، اصلا بزنگ دارم گفتن شما تا الان دفتر شاسونه رفتی؟ گفت نه. گفتم چرا نوشتی؟ چرا زیر دفتر من نوشتی؟ من یوتو بیادبی کردم، من ازت معذرت میخوام. چرا نوشتی؟ اتدفتت گوشی رو قفتم. یکی دیگه رفته نوشته آدم بسیار سختگیریه، من رفتم برای وکالت فروش از من دوتا شاهد گرفته خانم محمد بنات چک الان. بله ماده 763 صلح به اکراه نافذ نیست، تدلیس در صلح موجب خیاره، فسخ است. صلح مهریه از صلح سید العقود. مبنای قانونی صلح مواد 752 الی 770 قانون مدنی است. 752 صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. 753 برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشن. 754 هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر غیر مشروع. چرا به جای سند ابرا و اقرار به وصول بهتر از سند صلح تنظیم کنین؟ که گفتم خدمتون در خصوص اقرار به وصول گاهی عوض سکه مندرج در سند نکاحی نیست. امکان تعیین عوض غیر سکه وجود دارد. امکان درج شروط ضمن عقد در سند صلح وجود دارد. امکان انتقال تجریجی حقوق مالی زوجه وجود دارد. انواع صلح مهریه: صلح مهریه در قبال مال غیر منقول، صلح مهریه در قبال مال منقول، صلح مهریه در قبال وجه نقد، صلح مهریه در قبال چک یا سفته، صلح مهریه در قبال انجام تعهد خاص. آقا من مهریه‌ام رو ابرا میکنم، ایشون متعهد بشه که مثلا فلان کار رو بر من بکنه، چه اشکال داره؟ صلح مهریه در قبال فعل یا ترک فعل. آقا این ایشون قول بده سیگار نکشه، من مهریه‌مو اصلا صلح میکنم بهش، من بعد دست به سیگار نزنه، اگه ثابت بشه که سیگار میکشه مهریه بعد ثابت اراده بشه، تریاک نکشه، مواد مخدر نکشه. من این پوان رو میدم به قول مشهدی ها ول کن، سرده تا سردم دیگه، ول کن تا ول کنم، من اینو میدم مهریه‌مو، شما در قبالش تعهد بده که مواد نکشه. مگه یه راهکار قشنگ هم هست برای خانواده ها؟ گاهن میان پیش ما میگن آبه نیستین تعهد اخلاقی بگیرم که رفتار سوی نداشته یا رفتار زشتی نداشته باشه. بعد میگم زشت رو میشه برای من معنی کنی یعنی چی؟ گفتم عزیز من در یه خانواده زشت یعنی شما فوش خواهر مادر بدی، در یه خانواده هم زشت یعنی که بگی به تو چی؟ آیا اینجوری هست یا نیست؟ تو فرهنگ‌های مختلف زشت معنی داره. در یه شهری بری اداره شبت اشناده، تو مهمونیشون هم حتما یه چیزی میارن که از سرش دود بلند میشه، عرفه اصلا. تو یه شهری اون رو اصلا حرام میدونن یا اصلا زشت میدونن که بگن آقا طرف اهل این برنامه است. خب این نسبیه، اصلا ما چنین تعهدایی نمی‌نویسیم. همین امروز من داشتم خدا شده گفتم یا اصلا نسبه شما یه پول مفتری به من میدی، تو خود ثابت کن که این آقا سوء رفتار داشت. اصلا سوء رفتار یعنی چی؟ اصلا یه همه نسبیه دیگه. صلح در قبال مال غیر منقول، برای تنظیم سند صلح در قبال مال غیر منقول اول باید سند ملک رو بگیریم، استعلامات لازمه در قبال تنظیم سند ملک رو ما آماده بکنیم. یعنی اینها همین قضیه مشهدیه که بلکن تا بلکنم، هیچ سندی رو برای زوجین جدا جدا تنظیم نکنیم. همکاری پارسال برای یکی دیگه از همکارا، برای دختر یکی دیگه از همکارای خودمون رفته بودن سند تنظیم شده بود، سند ابراه مهریه رو خانوم امضا کرده بود، آقا از سند از گفته بود من تا آخر وقت میام، شما برو مهریه رو امضا کن، من میام وکالت طلاق امضا میکنم. آقا برای امضای وکالت طلاق نرفته بود، ما کار اینا به دادگاه کشید، به دادگاه متصمان بود مهریه تمام به طلاقی هم در کار نیست. هیچگاه سندای خانواده رو بدون حضور طرفین و همزمان با هم امضا نگیریم و تایید نهایی نکنیم. یعنی بعضی از کارمندای ما عادت دارن به محض اینکه یه سند رو میزنن فوراً تایید نهاییش هم میزنن، در حالی که سند ممکنه طرفینی باشه، ممکنه اون طرف دیگه سندش رو امضا نکنه. حتی اخرش اینه که ما تو این جنایت شریک نباشیم دیگه، بذاریم دو تا سند که امضا شد بعد تایید نهایی بزنیم. طرف بلده این کار است، وکیل حقوق خونده، میاد و به این مسئله کلا سر ما هم میذاره، ما که سوی نیتی نداریم، ما کارمون انجام دادیم، سند خورده باید تعینایی کنیم بریم سراغ سند بعدی. این رو عنایت داشته باشیم. اخذ کلیه استعلامات لازمه و تنظیم سند قطعی انتقال همزمان، اخذ استعلام از دفتر ازدواج مبنی بر عدم صدور اجرایی در موارد اقرار که چون اینجا خواهی نخواهی داریم اقرار می‌نویسیم، الزاماً باید استعلام از دفتر ازدواج بگیریم، تنظیم سند صلح‌نامه و قید این که مال الصلح معامل الانتقال شش دانگ یا قسمت مشاعی از ملک پلاک سبتی است. در صورت غیر همسان بودن ارزش تعداد سکه صلح شده با عوض، تنظیم سند صلح با صیغه صلح مسامحه، امضای همزمان دو سند قطعی و صلح مهریه. این روال تنظیم اسناد صلح مهریه برای مال غیر منقول سند داره. بفرمایید. ببینین ما اگر وکالت رو اگر ابرار رو نوع اقرار بدونیم، یه سری ممنوعیت های ریزی مبنی بر توکیل در اقرار داریم. خب تنها موردی رو که قانونگذار خیلی سخت نمیگیره اقرار به وصول سمنی اعیان توسط زوجه است که توکیلن انجام میشه. خیلی جاها دستگاه قضایی و قضات محترم نسبت به انجام اقرار با توکیل بحث دارن، میگن اصلا اقرار قابل وکالت دادن نیست، با وکالت شما نمیتونیم بدین، مثل شهادته که با وکالت نمیتونیم بدین شهادت بدین، میگن اقرار رو هم با وکالت نمیتونیم انجام بدین. نظرات مختلفی راجع به این موضوع هست، ولی بهتر انجام نشه. ولی اصولا معنی وکالت طبق ماده 659 قانون مدنی یا 658 قانون مدنی چیه؟ میگه وکالت نیابت در انجام کاری است که خود موکل قادر به انجام آن باشد. اگر به قانون مدنی تمسک بجوییم، به قانون آیین دادرسی مدنی توجه نکنیم، قابل توکیل بله، ولی بهتره نکن. یعنی تبعاتش رو به زوج، حداقل به زوجه یا به زوج تبعاتش رو به وکیل متذکر بشین که آقا اگرم رفتی و ابراه مهریه ای نوشتی، ممکنه خانوم به استناد قانون آیین دادرسی مدنی این ابراه رو باطل بکنه. این رو حداقلش تذکر بدیم و دستخط بگیریم اگر که آقا ما این نکته رو بهشون تذکر دادیم. الان که این بخشنامه ای که آمده که میگه شاهد برای اسناد مهریه لازم نداریم، من حتما بالای سند وکالت طلاقم و بالای سند اونایی که شاهد نمیارن حتما میمیسم، زوج میاد میمیسه، این جانب فلانی در کمال صحت تن و روان ضمن مطالعه متن این اقرار مبنی بر بذل مبنی بر ابراه مهریه اقرار با وصول، ضمن مطالعه مبنی بر فلان مفاد آن را قبول نمودم و با میل و رضای کامل امضا نمودم و هر گونه ادعای بعدی در این خصوص از این جانب مسموم نیست. که فردا نیت بگی که به من قرص دادن، نمیدونم به سردفتر پول دادن، من به حال خودم ندادم، آن دیشب شبش تو خونه به من یه شربت داده بود، من دو روزی که حالی من شاهدم که نگرفته، خب درد سر خواهی برای من میگه حداقل قاضی دو بار که ما رو میخواد، سه بار که میخواد که بریم آبی
گرفتن درخواست از
خیلی عالیه. بله یکیش همون درخواسته که فردا یه وقت هست. ما یه سندی داشتیم، سوال قشنگی آقای دکتر، ما یه سندی داشتیم، طرف اومده بود به خوشبختانه دوربین باز اینجا به درد من خورد، خانم اومده بود به من گفت من میخوام 5 سکه ما اقرار با وصول بنویسم، 15 سکه ما ابراه بنویسم. ما این سند رو برایشون نوشتیم. یه ماه بعد اومده بود دفتر سر صدا، آقا شما منو بدبخت کردین، فلان میخوام ما چیکار کنیم. من گفتم 15 تا رو میخوام وصول کنم، 5 تا رو میخوام ابراه کنم. خانم شما اینو نگفتین؟ من گفتم. خانم شما اینو نگفتین؟ آقا من خودم گفتم، من نمیدونم مامانم هم بوده فلان، من تاب دادم فیلمشو گذاشتم. باشه. من نفهمیدم ایشون چجوری از دفتر من فرار کردن. خب ولی اگه همون فیلم نمی بود یه مغلطه ای سر ما بود. بالاخره اون سر دفتر اشتباه کرده. من گفتم 15 تا رو میخوام بگیرم. ایشون نوشته 5 تا، اون یکی دیگه نوشته 15 تا. برعکس نوشته. این ادعا ممکنه آقای بشه؟ بله درخواست های دوتا رو همینو فهمیدن. درخواست اولی هم که بنویسن، ولی این در رابطه با بحث احراز هویت و اهلیت امضا نمیتونه خیلی کارگشا باشه برای ما. خب اون یه درخواستیه نوشتن دادن، ولی در بحث این که فردا ادعا بکنن که من اینو نگفتم نکته خیلی به جایی بود فرمونن. ولی در بحث اصالت امضا و احراز هویت و بحث اهلیت و در بحث اهلیت ها، اهلیت تمتع رو داریم و اهلیت استیفا رو، در اون بحث اهلیت امضا و حالت افاقه این نوشته به دردتون میخوره وقتی که شهود نداشته باشه، دیگه ادعای بعدی رو ساقط میکنه. همین امروز لحظه‌ای که من از دفتر اومدم بیرون، همسایه روبروی ما بنده خدا خانمش فوت شده، جوان هم هست، 30 سال داره، خانمش 26 7 ساله بود فوت شد، 100 سکه مهریه خانم ایشون بود. خب از این 100 سکه بخشیش که عرض شود به خود این زوج میرسه به عنوان مالکیت مافی ذمه دیگه، خودش بخشی از این مهریه رو، یک چهارم مهریه رو، 25 تا از 100 تا رو خودش ارث میبره از خانومش، مالکیت محافظه. 75 سکه میمونه، یه دونه بچه داره ایشون و پدر و مادر زوجه هم در قید حیات هم. پدر مادر زوجه رفته بودن بعد از اینکه آلیشون داغ خانمش رو دیده و خیلی هم خانمش رو دوست داشت و خیلی چیز بود، اصلا علیه این آقا شکایت کرده بودن که مهریه فرزند ما رو باید به ما بدید. 32 سکه سهم پدر و مادر میشه و الباقیش هم میرسه به فرزند ایشون که حالا الان امروز خوشبختانه اومد و گفتن راضی شدن، گفتن این سکه رو به جاش از این مغازه‌ای که داریم سهم ما رو بدن به نام فرزنده. یعنی این رو الحمدلله قبول کرده بودن، جای خوشحالی بود. بعد بحث مالکیت محافظ ذمه پیش میاد و از اون برم که اونا ارثشون رو میبرن دیگه، میتونن مطالبه کنن از زوج و زوج هم باید پرداخت. اونا باید بیان اقرار به وصول بنویسن. فرقی بین پدر مادر زوجه که طلبکار مهریه هستن با خود زوجه نیست، اونا مهریه فرزندشون رو طلبکارن، باید بیان اقرار به وصول بنویسن. حالا اقرار به وصولش رو شما صول بنویسن، چون پول سکه رو دارن پول میگیرن. ولی اگر یه جا بگیرن، مثلا پول نقد بگیرن، در پول نقد معنی برای چیز نیست، برای سند صلح نیست، برای اقرار نیست، به دلیل اینکه می نیست آقا منجزن ایشون این تعداد سکه رو با اینقدر پول معاوضه کرد. ما اگر بیام اقرار رو اینجا بنویسیم سکه مندرج در نکاحیه را دریافت کرد، اون یک میلیارد دیگه گرفتن میشه ایفای ناروا، حواسمون باید باشه. باید بنویسیم سکه رو پول دریافت، در قبال دریافت این مقدار پول این تعداد سکه مندرج در سند نکاحیه فلان را اقرار به وصول نمود.
همون ارزش سکه
نه میتونیم اونجا بنویسیم این به این میزان دریافت کردیم، ولی اون بحث ایفای چیز رو، بحث مغبون شدن رو بعدا میتونن مطرح کنن. یکی از ایرادات اقرارش همینه. خب اگر ارزش ریالیش مطابق با هم باشه دوتا، خب با این بحث مغبون شدن دیگه پیش نمیاد. ولی گاهی مثلا 30 تا سکه رو میشه 6 میلیارد تومان. الان 30 تا سکه میشه 6 میلیارد.
فرض کنید 5 تا سکه کفاف بده 1 میلیارد فرضاً.
بله.
ارزش ریالی 5 سکه رو وصول کرده، بله.
بقیه رو ابرا کرد. بقیه‌ش هم بله. این روش هم روش خوبیه. ما اتفاقا پریروز داشتیم، گفتیم بیاین مقوم کنیم سکه روز رو. قیمت سکه پریروز 170 خورده میلیون بود. طرف به همین شکل می‌خواست این کار انجام بده. ما اومدیم تقسیم کردیم، گفتیم 170 سکه چند تا سکه میشه از این سکه‌هایی که داری شما چی می‌کنی؟ حساب کردیم شد 5 تا سکه بر مبنای پول نقدی که داشت می‌گیره. 5 تا سکه رو ایشون اقرار به وصول نوشت، بقیه رو ابراه کرد. دیگه اون مشکل هم پیش نیست. پیشنهاد قشنگی بود. ما اتفاقا کاربردیشو هفته پیش داشتیم یا 3-4 روز پیش داشتیم. اما پولش برنگشته، مال کی برگشته؟
شما مطالبتون چقدر زمان داشته؟
عرض شود خدمت شما که عقد مسامحه‌ای رو فقط میخواستم برای دوستان توضیح بدم. صلح در قبال مال غیر منقول، صلح در قبال مال غیر منقول فاقد سند، صلح در قبال مال منقول، صلح مهریه در قبال چک یا سفته، افزایش مهریه، تبدیل تعهد، ذم ذمه به ذمه، اینا نمیرسه. آره خاصه وکالت در طلاق.
زمان لازم میتون به یه جلسه میرسه؟
نمیرسه. اینا با این بله نکات کاربردیه، اسناد مربوط به نسب رو آوردم، اسناد مربوط به وکالت هاست، اقرار به زوجیت، نمونه سند اقرار به زوجیت، اقرار به نسب، اینا همه رو من بله اشکال نداره، من در خدمتم. بر محمد و آل محمد صلوات. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اول صلح در صلح اموال غیر منقول فاقد سند من خدمتتون توضیحات شده دادم در خدمت سرکار خانم. یه سوالی دارم،
سوال کسبی است اگه به
بله اینجاست، بله بله باعث افتخار. چشم من گوش میکنم الان آقای دکتر سالار رو گوش کنم بعد خدمت سرکار هستم.
دکتر مکاتب خیلی فرمودی گفتم فاقد سعد هست خودم باشمون مالیات نمیشه.
الان عرض میکنم، اونم عرض میکنم. چشم جانم سرکار خانم ببخشید. رسمیش کنم، رسمیش کنم.
بله.
ببینید اینی که من دوست دارم چراغ قرمز رو رد کنم، جریمه ندم. این یکی از ذات بشر اینجوری میگه انسان و تقا انرا استغنا. انسان طغیان میکنه وقتی احساس بی‌نیازی بکنه. ما یه وقتی هست که دلمون میخواد یه کاری بکنیم، ولی در اینجور موارد شما اگر هر نوع سند انتقال، اگر سندی سبز باشه خب قانون الزام دیگه، سند سبز قراردادهای عادی نسبت بهش ارزشی نداره و باید رسمی نوشته بشه. سند رسمی هم ملکشون پایانکار نداره. دو راه داریم، یا از قانون تسهیل بریم جلو بدون پایانکار ملک رو سندش رو بزنیم، یا بره گواهی عدم خلاف بگیره از شهرداری، یا پاسخ منفی از شهرداری بگیره، یا طبق بند جیم ماده 6 قانون تسهیل به شهرداری یه استعلام بدیم بره در دفتر شهرداری دفتر پیشخوان شماره بخوره، 20 روز بگذره شهرداری پاسخ نده، با اخطار به شهرداری شما میتونین سند رو بزنین. ضمن این که در قانون الزام گفته مراجعی که مکلف به پاسخگویی به دفاتر هستن اگر برخط نشن حتی دفاتر تکلیف وقف استعلام هم ندارن. خب یعنی این از محسنات قانون الزامه، یعنی شهرداری ها تکلیف داشتن که ظرف این یک سال اندی گذشته چیز رو سامانهای برخطشون رو اندازی بکنن. ولی حالا ما یه قانون تسهیل داریم، اگر ملکی واقعا پایانکار هم ندارد از سه راه داریم: یک، گواهی عدم خلاف بگیرد یا استعلام پایانکار قبلی داشته باشد. دو، یا پاسخ منفی شهرداری برای شما بیاره. با اینا همش یه عامه تهش داره، اونم با قبول خریداره، با قبول متعاملن متضامنن پرداخت هر گونه بدهی رو به شهرداری قبول کنن. شق سومش هم اینه که استعلام بدیم 20 روز بگذره شهرداری جواب نده، با اخطار به شهرداری سند رو بزنیم. خب یعنی شما حتما بریم به سمت تنظیم سند رسمی برای این کار. اینی که بگه من مالیات نمیخوام بدم که نمیشه که، آقا ما از آب رد میشیم پامون خیس. بفهمید سر بس. ببینین گاهی اوقات پیش میاد که زوجه زیر سنه، زیر ایج به قول خارجی ها، زیر سن قانونیه. اینجا پدر ولایت داره براش دیگه، پدری که ولایت داره ابرار هم میتونه بیاد از طرف فرزند صغیرش ابرار یا اقرار به وصول بکنه.
خب بعد اگه این بزرگ شد شاکی شد چرا مهریه من بخشیدم؟
خب الان رو ولایتش این کاره که این مثل وکالت نیست که استمرار داشته باشه. اونی که میگن در بحث وکالته، وکالتی که ولی از طرف فرزند صغیرش میده، چون وکالت اولا استمرار داره، ثانیا امری هست که خود وکیل، خود موکل قادر به انجامش باشد طبق تعریفی که عرض کردم. وقتی کبیر میشه میگه دیگه من نمیخوام وکیل داشته باشم، خودم کارم انجام میدم. ولی یه امر منجزی که تموم شده دیگه، یه طلبی بوده که پدر گفته آقا من یا نمیخوام یا وصول کردم، دیگه استمراری نداره که بعد از کبیر شدن بگه آقا ولی من مثلا صرفه و قبطه من رعایت نکرده. خب ولی شما ممکنه خونه ای هم برای شما خریده باشه به قیمت پایین‌تر یا بالاتری هم فروخته باشه، دیگه اونجا فرزند نمیتونه برای یقه ولی رو بگیره که چرا خونه خریدی و بعد برای من خونه منو ارزون فروختی، اگه نگه داشته بودی. این بحث ولایت و بله طبق قانون رشد متعامله این سال 1313 سن قانونی 18 ساله، ولی شورای محترم نگهبان اول انقلاب نسبت به این موضوع یه مقداری معترض شدن که خب هنوز خوشبختانه این معتبره. بله سوالاتی رو عزیزان مطرح فرمودن. اگر سند تعهد اخلاقی تنظیم کنیم تخلف از خدمت، تخلف نیست از کردم، ولی خب بله ضمانت اجرا ندارد، به دلیل اینکه تعهد اخلاقی یه مطلب، اخلاق اصولا امر نسبیه دیگه، رعایت اخلاق و نظم عمومی و اخلاق حسنه رو خب عرض کردم در هر جایی یه تعریفی داره. سوال: اگر زوجه باکره باشد و سردفتر کلیه مهریه را ابلاغ کند، اثر تنظیم این سند چیست؟ در مورد حق تنصیف توضیح دهید. خب عرض کردم این رو که توضیح دادم، اگر باکره باشد نصف مهریه بهش با به سند آیه مبارکه 72 بود فهم کنم، سوره مبارکه بقره، عرض کردم که طبق شرع زنی که باکره باشد، زوجه‌ای که باکره باشد نصف مهریه تعلق میگیره، اون نصفه ای رو که ابرا کردیم یا ابرا به وصول نوشتیم عملا بدهکار زوجه میشه ایشون. قانون تنصیف یا شرط تنصیف، خب همه مستحضر این که میگه اگر زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد، این مربوط به وکالت های طلاق زوجه میگیره میره دنبال طلاق نیست، یعنی این رو اگر زوج میگه، در قانون میگه اگر زوج بخواد، چون طبق قانون مدنی ریاست خانواده با مرد است دیگه، مرد میتونه هر وقت دلش خواست زنش رو طلاق بده، میگه خب میخوای از حقت استفاده کنی آقای مرد، اشکال نداره، ولی باید نصف اموالی رو که در ایام زناشویی به دست آوردی به زنه تملیک کنی بعد طلاقش بدی. این شامل ارث نمیشه، شامل اموال قبل از ازدواج هم نمیشه. هرچی مالی که در طول دوران زوجیت مرد به دست آورده نصفشو باید به زن تملیک کنه. ما نهله هم داریم، نهله، اجرت المثل و عرض خدمت شما که هدایا، اینها ببینید در سندای ابرا این نکته مهمیه. من بگم که در سندای ابرا گاهی اوقات همکارای محترم ها میان می‌نویسن زوج کلیه حقوق مالی خود را ابرا نمود، خیلی منجز میگه که سخنان به که قل و دل و جل باشد، یا ما قل و دل و جل نوشتیم زوج کلیه حقوق مالی خود را ابرا نمود. بابا زوج کی گفت من جهیزیم رو میدم؟ زوج کی گفت من هدایام هم میدم؟ زوج کی گفت من نفقم هم میدم؟ زوج کی گفت من قانون تنصیبم هم میدم؟ زوج کی گفت من اجرت المثلم هم میدم؟ این اوقات مالی شامل همه اینها میشه، اینا یکی یکی باز شما تو سرنتون بینویسین بیاد بپرسین آیا جهیزیه هم هست؟ اگه گفت بله خطش نزنید. مهریت، تازه مهریه، در باب مهریه مستحضر این که ما اسقاط مالم یجب داریم دیگه، میگه چیزی دیگه که هنوز به وجود نیامده که نمیشه اسقاط کرد، مهریه تا لحظه تنظیم سند مهریه قابل اسقاطه، از فردا صبحش ممکنه خانم ناشزه نباشه یا تمکین عام داشته باشه بهش مهریه نفقه تعلق بگیره، ما نمیتونیم بیام بگیم نفقهش را نفقه حال و آینده و فلانی های ممنوع اصلا، ما داریم اسقاط مالم یجب میکنیم، اصلا شاید این زوجه در محضر رفتن بیرون یه اتفاق افتاد، مهریه وجود نداره، چیزی که وجود نداره که نمیتونیم ما، اصلا عدمه دیگه، چیزی که معدومه، چیزی که اصلا وجود هم به وجود نیامده ما. نه، مهریه تا این تاریخ یا مهریه جاریه و معوقه، نفقه مادر میکنم، نفقه معوقه و جاریه، نه نیستیم مهریه حال و آینده و همه رو، فهمون مهریه نفقه به وجود نیامده که ما بخوام این رو بیام ساقط بکنیم. این نکته مهمی بود و نکته هزانت. در باب هزانت یک کیفرخواستی پارسال صادر شده بود و سردفتر محکوم شده بود. ببینین ما در شرع مقدس حکم داریم و حق داریم، احکام قابل اسقاط نیستن و قابل واگذاری هم نیستن، ولی حقوق قابل اسقاط. من پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم بحث اسقاط حق، ماده 959 قانون مدنی صراحتا میگه هیچ کس نمیتواند خودش را از همه حقوق اجتماعیش محروم بکنه. در باب حق ما میتونیم حقمون رو اسقاط کنیم، آقا من حق استفاده از مترو رو از خودم ساقط میکنم، من تا آخر عمرم تعهد میدم سوار مترو نشم، ولی آیا من میتونم بگم من تعهد میدم نماز نخونم؟ من میتونم تعهد بدم روزه نگیرم، من میتونم تعهد بدم ازدواج نکنم. یه جاهایی یه سری لطافت هایی در قضیه احکام هست، میگه آقا شما کارمند هواپیمایی شدی، مهمانداری، شرکت گفته آقا شما حق نداری بچه دار بشی، شما میتونین خیلی صریح بگین شما خیلی اشتباه کردین. من میتونم بگم من 5 سال بچه دار نمیشم. اگه یادتون باشه اول انقلاب زمین شهری زمین میداد به مردم و در سندها مینوشت که خریدار تا 5 سال حق فروش نداره. این ببینید مالکیت خصوصی محترمه، ولی ما میتونیم این رو به مدت 5 سال به یه مدت محدود میشه بعضی از احکام رو ساقط کرد، ولی نمیشه کامل اینها رو ساقط کرد. در باب صحبتی چی بود؟ هزانت حکم عزیزان من، حکم الهیه. همکار محترمی وکالت هزانت نوشته بودن، قضات محترم دادگاه انتظامی ایشون رو به 3 ماه انفصال محکوم کرده بودن. بودن آقای خانم سردفتر، هزانت قابل واگذاری نیست. اون چیزی که واگذار میشه سرپرستی طفله. سرپرستی یعنی حق نگهداری طفل، با حق هزانت فرق میکنه. سند وکالتی هم که ما می‌نویسیم وکالت سرپرستی حق داریم بنویسیم، نه وکالت هزانت. چون حکم خدا رو که نمی‌تونیم، حکم خدا اینه که بچه تا 2 سال حتما باید از مادر شیر بخوره، ما بیام یه هزانت بنویسیم بچه شیرخوار از مادر بگیریم، ظلمه. هزانت دختر با مادر تا 7 ساله که البته تصریح دادن پسرم میگن، اطفال رو میگن هزانتشون تا 7 سال با مادره، بعد از 7 سال تا 9 سال دختر و تا 15 سال پسر با پدره. البته از یه جایی که صغیر ممیز میشه دادگاه به اختیار خود صغیر میذاره، میگه آقا شما آیا عرشبت خدمت شما که آیا شما میخوای با مادرت زندگی کنی یا پدرت؟ برای سند وصول مهریه مبلغ و مال و ثروت به معنای چیزی که عرض کردم، سند ذمه برای مهریه ما سندی به اسم افزایش مهریه نداریم. عزیزان مصدر باشن، شورای محترم نگهبان چند سال پیش نظریه داد، من خودم سند افزایش مهریه نوشتم 3000 سکه، ولی بعدش یه نظریه آمد از شورای محترم نگهبان که آقا مهریه همان است که در حین عقد تنظیم میشه، دیگه بعدش قابل افزایش نیست، قابل کاهش هست ولی قابل افزایش نیست. خب میگن چیکار کنیم؟ زوجین اومدن دفترخونه، مهریه رو مخواستن طلاق بگیرن، مهریه رو ابرار کرده و حالا مونده چیکار کنیم؟ ما 2 تا راه داریم، یا اینکه اینها برن طلاق بگیرن دوباره عقد کنن که مهریه‌ای به وجود بیاد، یا نه خانم میخواد خاطرش جمع باشه یه سند ذمه می‌نویسه، آقا حاضر شد زوج آقای فلانی بعد از حضور در کمال صحت تن و روان اقرار نمود که تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به خانم فلانی بدهکار است و اندر مطالبه باید بپردازن. حالا این سند یه اشکال داره، اون همینی که سند ذمه‌ایه مالی محسوب میشه و شما بابت 200 سکه باید حق و سبب وصول کنید. اگه همون سند نکاحیه می بود به استناد ماده قانون ازدواج و خانواده به مهریه حق و سبب تعلق نمیگیره، ولی اینجا باید حق و سبب پرداخت بشه. اگر سوال دیگه این نیست که
این اخبار دفاتر الان بعضی‌ها
اطلاع اصلا نمیدن. آره یه موردی هم آقای انتظامی هفته پیش بود شما زنگ دادیم به من فرمودین که همکاری نوشته و اخبار نکرده. بله بله اخبار رو فراموش نکنین، اخبار یعنی خبر دادن دیگه، به دفتر ازدواج خبر بدین هر اتفاقی برای مهریه یا صداقیه تو دفترتون میفته، تهیه نامه بدین دست زوج و بترسونینش، بگین آه اینو نبری ممکنه این فردا بره یه رونوش بگیره اجراییه دوباره صادر کنه، اینو ببر بده دفتر ازدواج که مجبور بشه زوج ببره خبر بده، چون دست زوج بدین نمیبره، دست زوج بدین جانم. اگر سیستمی هم میتونیم دیگه، اونم که دیگه نورون الان نوره بفهمید سن معذرت میخوام نمیشنم. بله در اسناد ذمه‌ای ببینین بحث اینه که اگر اجرایی صادر بشه بعد اثبات اون چیزش یه مقدار
اداره اجرا استطاعه
اونا قبول نمی کنم
چون سند رسمی نوشتین و سند ذمه‌ای اداره اجرا خیلی به اندل استطاعه و اندل مطالبهش توجهی نمی کنه
اصلا سند ذمه‌ای مشمول دیگه مسائل مهریه
نمیشه بله
استثناء
تحقیقات
یا اجرای مهریه خارج میشه
بله دیگه کلا اسمش مهریه منشأ
دین هم مشخص نیست نمیتونید
بله.
به مهریه تسری بدید
بله.
باز از اون قالبی که استاد گفتن وکیل بره و اونو باطل کنم اتفاق میفته
بله بله نیست
دوستان چون خیلی میگن میخوام برم ما یه جلسه دیگه در خدمت شما باشیم
من افتخار میکنم
اگه اجازه بدین آقای دکتر میخواستم تشکر کنم از شما خواهش میکنم
کاری نکردیم
از اینکه گوش
هاتون با صدای من صدا میگم من حسرت کردم فصلی دارم آدرده شد
آینده چون نزدیک دهه محرم و روزای احیا عزاداری امام حسین هست نخواهیم داشت جلسه ولی باز هم بعدش در خدمتتون خواهیم بود
خواهش میکنم من در خدمت اینا خواهش میکنم انجام وظیفه شد حلال بفرمایید
ما نداشتیم که تا 8 در خدمت شد
من عذرخواهی میکنم اگه وقت دوستانو گرفتم در خدمت
اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم انه خیر الناصر و معین عرض سلام و ادب احترام و خیر مقدم خدمت همه شما خوبان همکاران خوبم به ویژه مهمان ارزشمندمون جناب آقای دکتر بدیعی که خواهش بنده یقه از قدیم الایام خدمت چه ارادت داشت
بزرگوان استاد بنده حسن آقای دکتر
من دست پس من خدمت تشکر کنم که وقت نازنین شد در اختیار ما قرار دادن و دعوت کهانه و به ویژه دعوت کمیته محترم و آموزه سرکار خانم محمد فنا رو اجابت فرمودم بزرگواری هم تشکر کنم خب من بارها خدمت مدیر محترم و کمیته محترم آموزه سرکار خانم محمد فنا عرض کردم که قانون مال بنده حقیر و اعضای محترم هیئت مدیره نیستش مال همه من و شماست هر کدوم از شما که توانایی داره من همیشه عرض کردم که مالن جانن قدمن زبانن توانایی دارید محبت بفرمایید به قانون خدمت کنید کمک کنید من افتخار میکنم دست همه شما رو میبوسم که تشریف بیاره ولی خب من همه رو که نمیشناسم که چه تخصصات دارن چه حرفه‌ای خاصی دارن بله خب بعض عزیزان هستم جناب دکتر بدیع که استاد بنده هستم سایر عزیزان خب من میتونم زنگ بزنم جناب دکتر بدیع حاج مدق به اسم کوچیکم داشو بذار شما تشریف بیارید به قانون و به همکاران عزیز و ارزشمند خدمات بده محبت بفرمایید ولی هر کدوم از عزیزان که توانایی دارن واقعا در هر زمینه قانون افتخار میکنه که از شما استقبال میکنه که نظریات شما استفاده بشه و ما بهره ببریم با توجه به اینکه وقت کم هست و وقت نازنین شما گرفته نشه عرایزم رو خاتمه میدم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد